بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شام شهادت مادر است و لذا توسلمون برای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با یه توجه ویژه باشد که ایشون عزادار مادر است و نوعی از دعا و توسل رو داشته باشیم که حقیقتاً همون جوری که شب اول عرض کردیم حضور صاحب مجلس در مجلس قطعی است. مجالس حضرات زیارت حضرات است و با این نگاه که حضرت هستند ادب حضور حضرت رو در مجلس رعایت کنیم. همون جوری که اگر واقعا میدید چشمامون حضرت را، اونجور مراقبه مجلس رو، نه مراقبه منو، نه من حقیر بیچاره بدبخت، مجلس حضرت را که انسان احساس بکند آمده به تسلی و تعزیت حضرت و ما خودمونم احتیاج داریم، مادر ما هم هست. و با این نگاه انشالله این ابتدای کلام عرض تسلیت و برای سلامتی حضرت دعا میکنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر چقدر مشتاقیم که به زیارت حضرات با معرفت در دنیا نائل بشیم و به شفاعت حضرات در آخرت نائل بشیم، هر چقدر مشتاق زیارت و محتاج شفاعت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عشق و محبتمون رو در نهایت عشق و محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها که امشب شام شهادت حضرت است، با تمام وجودمون ابراز محبتمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. من این مقدماتی رو که ابتدای کلام در این صلوات ها عرض می کنم اصل می دونم. اون رابطه‌ای که ایجاد می شود با این صلوات، که گرهی که بین ما و حضرات ایجاد می شود با محبتی که در صلوات ابراز می شود، رو از این به عنوان اصل استفاده می کنیم که بقیه کلمات ما فرع این باشد. لذا ابتدای کلام اون حال وجد و سروری که در این صلوات ها برای انسان باید ایجاد بشه، توانی رو ایجاد کنه تا آخر جلسه انشالله اون حال انسان برقرار بماند که این صلوات ها طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا، که اینها طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا. صلوات این اثر رو دارد. یه صلوات دیگه مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی که در این چند شب در محضر دوستان بزرگوار بودیم این بود که ما یک طرح قرآنی برای امروزی که روزگار غیبت اماممون هست داریم که این رو به عنوان یک طراحی ساختاری و محتوایی خدای سبحان مطرح کرده. عنوان طرح ربیون است که ذیل آیه شریفه سوره آل عمران مطرح شدش که بسم الله الرحمن الرحیم و که عین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا، که حرف اینها، وجود اینها، اثر وجودی اینها چیه؟ اثر وجودیشون و حقیقتشون فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، اینها هیچگاه متزلزل نمیشن درونشون و ما ضعفوا، در بیرون هم هیچگاه عقب نشینی ندارن و مستکانو، و اینها هیچگاه شبهه تسلیم در موردی در وجود اینها وجود ندارد که والله یحب الصابرین. و این سه خصوصیت و ما اصابهم فی سبیل الله و ما وهنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و مستکانوا، این سه خصوصیت با صبر و مقاومت تو وجودشون شکل میگیره. لذا یه امر تشکیکیه، مراتب دارد، یعنی از یه جا شروع میشه هی بالا میرود، اینجور نیستش که از اول آخرین مرتبه باشد. بعد عرض کردیم اگر فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، یعنی اینها ذره ناامیدی در دلشون ایجاد نمیشود، چون ناامیدی تزلزل است. ناامیدی وقتی در جایی باشد تزلزل ایجاد می شود، همون جوری که از کلام آقا استفاده کردیم که آقا فرمودن امروز جهاد اصلی و اولین جهاد و لازمترین جهاد بر جوانان ما جهاد در حقیقت چی هستش؟ امیدوارسازی است در مقابل حرکت دشمن که دنبال ناامیدسازی است. ناامیدسازی و امیدواری یه بحث بسیار گسترده دارد، به طوری که ناامیدسازی گاهی ما ناخواسته تو حرفامون، افعالمون، کارهامون ناخواسته داریم ناامیدی رو ترویج میکنیم بدون این که بخوایم سرباز دشمن میشیم. لذا باید خوب حریم امیدوار کردن و ناامید کردن رو بشناسیم. هیچگاه نگفتند نقد و انتقاد ناامید سازیه. خدا خلاصه سلامتی و عزت بالاتر بده به آقا. شاید منتقدترین فرد خود آقاست تو بحث ها، از مسئولین، از جاهایی که مسائلی که بید. اما هیچگاه انتقادش ناامیدی به دنبال نمیاره، بلکه دائما انتقادش حرکت دهنده است که سرعت دهنده است، رفع مانع میکند، این انتقاد راه جدید جلو ایجاد میکند، نه فقط چیکار بکند؟ راه رو خراب بکند، نه فقط بخواد مانع ایجاد بکند. انتقادش انتقامانه نیست، انتقادش مصلحانه است، اصلاح ایجاد میکند. خب این نگاه رو در این شبها عرض کردیم، دیشب بالخصوص عرض کردیم چون حرکت ما به سمت اینا رو ببینید، دوره دارم میکنم تا بس سیرش روشن باشد دیگه، او وقت ربیون ضربش در جریان امیدوارسازی و ضربش در جریان مقاوم و صبور بودن، این حرکت امروز ما و وظیفه امروز ما رو شکل میده. ربیون حلقه های دغدغه مندان بود، لشکر امیدواران بود، یعنی کسانی که خودشون به امید رسیدن و نمیگذارن تزلزلی در وجودشون تو هر حادثه سختی، ما اصابهم فی سبیل الله، هر حادثه هر چند سنگین براشون پیش بیاد اینا نمی لرزن. چرا؟ پشوانه دارن. دیشب اینو عرض کردیم که آیاتی که در محضرش بودیم از چند سوره قرآن اونجا نشون داد که در اوج شدت که زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، اونجا چی میگه؟ متا نصر الله. تازه متا نصر الله نصرت رو میگن، نمیگن صبر الله، صبر از خدا. اونجا میگن چی؟ تازه تو اوج شدت نصر رو هم میخوان از خدا، یعنی قانع به این نیستن که فقط دوام بیارن، بلکه دنبال اینن که پیروز بشن تو همون حالت هم. این حال تهاجمی رو دارن تو حتی شدیدترین حالت، نه تو اون حالت تدافعی بشن بگن خدای قدرت تحملش رو به ما فقط بده، میگه نه، نصر رو که میخواد یعنی تحمل رو تو رتبه قبل داده خدا تا نصر رو بده. روایاتش هم عرض کردیم که روایات میفرمایند خدای سبحان هر ابتلایی رو که برای بندگان ایجاد کند قبل از ابتلا قدرت مقاومت نسبت به اون ابتلا رو و غلبه بر اون ابتلا رو در انسان قرار داده. این سنت قطعی الهی است و الا چی میشد؟ این سبقت غضب بر رحمت میشد، در حالی که سنت الهی سبقت رحمت بر غضب است. پس باید قدرت غلبه بر اون ابتلا رو خدا داده باشد، ابتلا بعدش بیاد. این حتی عرض کردیم اون ابتلایی که عقابی است، یعنی میخواد ما رو تطهیر بکند، عمل ما بدی بد بوده، خدای سبحان در قبال این عمل بد یه ابتلا ایجاد شده، میگه همین ابتلا هم باید انسان و اون اجتماع انسانی اون جامعه قدرت غلبه بر این رو داشته باشن. قدرت غلبه جامعه هم برای تک تک افراد وضع نشده، ممکنه بعضی این توان براشون نباشد، اما گفتن اگر ربیون حلقه ای هستند، اینها عده ای هستند، لشکری هستند، اینها جمعی هستند که خودشون رو سپر میکنن. اینا جالب و دقت بکنید، اینا اصطلاح قرآنی رو باید خوب باز بکنیم که اینها خودشون رو سپر میکنن، ابتلا به اینها بخورد، توان ابتلا گرفته بشه، ضربگیر است. این سپرهای ماشین رو دیدید که این ضربگیره، تا اگر تصادفی ایجاد شد این حالت فنری این باعث بشه ضربه کاسته بشه، به بدنه ماشین کمترین صدمه و بعد به تبع به سرنشین کمترین صدمه منتقل بشود. درسته؟ ایمان ضربگیر است. ربیون در با اهل ایمان بودن و شدت ایمانشون ضربگیر اجتماعی ایجاد میکنن، یعنی هر جا حادثه میخواد ایجاد بشه اینا جلوی اون حادثه چی هستن؟ آمادن که به اینها بخورد و اینها تحملشون بالاتر است، تحمل میکنن، بعد قدرش به بقیه منتقل میشود. اگر از ابتدا اون ابتلا بخواد به همه منتقل بشه شاید افراد ضعیفتر قدرت تحمل رو نداشته باشن. اگر تو جامعه ای ربیون نباشند جلودار این به اصطلاح ابتلاعات در کم کردن سختیش نباشند، اون ابتلا به همه منتقل می شود و چون همه قدرت تحمل ندارند اجتماع آسیب می بیند. پس حرکت ربیون کیا هستن؟ کسایی که دغدغه‌مندن، میگن ما برای این انقلاب حاضریم قاتل معه تا مرز جانفشانی جلو بریم. این قاتل حتما کشت و کشتار و جنگ و قتال نیست، مرز جانفشانی است. میگه اگر مشکل اقتصادی است من حاضرم جلو برم، ضربه اول به من بخورد. اگر مشکل در حقیقت جنگ و نظامی است میگه من حاضرم جلودار من باشم. این میشه اون کسانی که حلقه میانی بین خدای سبحان، بین امام زمان با مردم قرار میگیرن، که کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما رو امت وسط قرار دادیم، لیکون الرسول علیکم شهید، لتکون الشهدا علی الناس، شما شاهد بر مردم باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول بر شما شاهد باشد. یعنی یه دست بگیری از رسول الله دارن، یه دست در حقیقت گیرنده از مردم دارن. چقدر زیباست، یعنی دستشون تو دست پیغمبر است و از این ور دست مردم رو گرفتن و دارن در حقیقت حفظ میکنن. این نگاه حلقه میانی که ربیون هستن. خب تا اینجا رو عرض کرده بودیم، چون میخواستیم امشب هم روز جمعه بوده و متعلق به امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و هم شام شهادت است و هم ادامه بحث ربیون است، بحث ربیون رو به نحوی مرتبط کنیم برای اون حرکت ربیون با جریان امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، که ببینیم اگر دل حضرت زهرا سلام الله علیها خرسند می شود طبق اون روایاتی که آمده
با جریان ظهور که میشنود، وظیفه ما تو این حرکت ظهور در رابطه با ربیون با چگونه باشد. ببینید تو روایات یه روایت زیبایی است، من این روایت رو بخونم. اول روایت خیلی روایت زیبایی است، این رو علی ابن یقطین نقل میکند از امام کاظم علیه السلام. علی ابن یقطین همون وزیر دربار عباسیان است که از طرف امام کاظم علیه السلام مأموریت داشت در اونجا چی باشد؟ به وزارت بماند و اونجا باشد تقییتاً بدون که شناخته بشود. و چه چیزها در رابطه با جریان حفظ این با همه اون دستگاه قوی که اونا داشتن تا شناخته نشد، چه جور حضرات او رو اداره میکردن، اینا حالا تو جای مفصل خودش باید بیاد. در اینجا دارد که علی ابن یقطین پدرش که یقطین است از به اصطلاح مؤمنان نیست، مسلمان است اما از مؤمنان نیست، از شیعیان نیست. یه بحثی بینشون شکل میگیره بین این پدر و پسر. اینجا ابتداش امام کاظم علیه السلام یک کدی رو، یک قاعده و سنتی رو به علی ابن یقطین بیان میکنه، بعد علی ابن یقطین تو این سنت که یاد میگیره با پدرش توی مباحثه این رو به کار میگیره. قشنگه. ببینید، قال علی ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم علیه السلام به من فرمودن یا علی ان الشیعه تربی بالامانی. خیلی روایت زیباست. شیعیان با آرزوها و امیدها اینها رشد میکنن. تربی رشد کردنه که میگیم، در حقیقت این رشد دادن و رشد کردن، تربیت هم نحوه از رشد دادن است که تربی بالامانی، اینها رشد داده میشن یا تربا رشد داده میشن یا رشد میکنن. تربا بالامانی، با آرزوها و امیدها. اینو میگیره، کده خیلی زیبایی است. بعد حالا ببینید استفادهش رو چقدر زیبا میکنه. و قال یقطین لابنه علی، پدرش با علی یه بار گفتگوشون شده، ما بالونا قیل لنا فکان، چرا یه چیزایی در مورد ما گفتن دولت عباسیان، بعدم محقق شدش، ولی شما در مورد شیعیان شما یه چیزایی گفته شده در موردتون، روایاتی هست ولی محقق نشده، چرا؟ دقت بکنید، اون وعده هایی که به ما دادن که صاحب دولت میشوید، پدر میگه که ما عباسیان هستیم صاحب دولت شدیم، دولت رو به دست آوردیم از زمان امام صادق علیه السلام، عباسیان به حکومت رسیدن بعد از سرنگونی امویان دیگه اینا آمدن از منصور عباسی به بعد، ولی شما هیچ کدوم از اون وعده هایی که بهتون دادند هیچ کدوم محقق نشده، چرا؟ یعنی میخواد تعنی باشد براش که ببینید، معلوم میشه حرفایی که در مورد شماست معلوم حرفای مثلا حسابی نیست. بعد اونجا جوابی که میده، فقال له علی، این علی ابن یقطین که از شیعیان امام کاظم است، بیان میکند ان الذی قیل لکم ولنا من مخرج واحد، حتی اون وعده هایی که در رابطه با شما داده شده بود از قبل که شما به حکومت میرسید، میدونید کی گفته؟ به اون میگه، میگه میدونید اونا رو کی گفته؟ اونا رو امامان ما گفته بودن، وگرنه کسی خبر نداشت که شما هم به حکومت میرسید. همش از یه جا آمده، اونی که به ما وعده دادن و اونی که به شما وعده دادن از یه جا نشأت گرفته. اما غیر ان امرکم، ولی امر شما، حذرکم فاتیتم، شما در فاتیتم، شما حاضر شد امرتون داده شده تمام شد، اما امر ما دائما چی هستش؟ برای ما امید ایجاد میکنه، دائما ما رو با این امید که فرج در کار است، ظهور در کار است، دولت مهدوی در کار است و خواهد آمد و قطعاً خواهد آمد و پیروزی مؤمنان است، دائم ما رو تو هر مسئله که پیش میاد ما امید داریم که تو این مسئله به دنبالش ظهور محقق بشود. و همین امیدی که به ما دادن و میدانیم اماممون هم در صحنه است، حاضر است و فعال است، نه امام در گوشه ای باشد، غیبت دوران گوشه نشینی و عزلت نشینی امام نیست، بلکه غیبت دوران حضور فعالتر امام است، منتها با این تفاوت، تعبیر روایت این است، لا یرا جسمو، جسم حضرت دیده نمی شود و الا خودش مثل خورشید پشت ابر که قرص خورشید دیده نمی شود، اما نور خورشید تمامش طالع است و زمین روز است وقتی خورشید طالع است، هر چند پشت ابر است. امام تمام آثارش در کار است، بدن دیده نمی شود و اینم عتاب و عقاب نیست بلکه رشد است که ما ببینیم. اگر بدن امام رو در گوشه می دیدیم، امام در یه جا بود، اما وقتی بدن غائب دیده نمی شود، لا یرا جسمه، اما اثر در همه جا هست، انسان تو هر جا با این نور مرتبط است، با هر جا امامش. لذا معرفت انسان نسبت به امام بالاتر می رود که امام رو تو هر جایی که هست این احساس اون نورانیت خورشید و نور خورشید رو دارد، در عینی که قرص خورشید رو از خودش دور نمی بیند، چون اصلا جدا نمی بیند. این قرص خورشید رو ندیدن، بدن امام رو ندیدن، یه مرتبه عالی تری از کمال است که انسان رو مرتبط می کند با نظام امام و مأمومی که فوق نظام ظاهر است. دوران حضور حضرات معصومین، اگر کسی میخواست خدمت امام معصوم علیه السلام برسد، باید از شهرش حرکت میکرد به شهری که امام بود، در ساعتی که ممکن بود و ارتباط امکان پذیر بود سؤالش رو میکرد، پاسخش رو میگرفت. اما به ما گفتن در دوران غیبت، دورانی است که شما هر جا که باشید و هر لحظه که بخواید، نیمه شب باشد، وسط روز باشد، هر لحظه و هر جا امکان ارتباط با امام رو دارید، یعنی وجود امام فعالتر در صحنه است، دوران حضور با شکوه تر است، منتها این شکوه خلاصه در بدن نشده، بلکه فراتر از این با همه ارتباطش علی‌السوا شده. این ببینید یه رتبه نزدیکتر شدن به اون جریان حقیقت ظهوری است که میخواد محقق بشود. در دوران ظهور جسم حضرت هم در کار هست، اما مردم ارتباطشون فقط در دایره جسم نیست. لذا روایت میفرماید که کسی که در دورترین نقطه عالم است میبیند که نزدیکترین فرد به امام است، با اینکه از جهت جسمی با امام ارتباطی ندارد. میگه کسی که در پشت کره زمین است، خدای سبحان مد الله فی بصره، چشم ها از این بصر ظاهری عبور میکند، بصیرت ها باز میشود. لذا مد الله بصره، سمع و بصر بازتر میشود، کلام امام رو در هر گوشه ای که باشد میشنود، امام رو در هر جا که باشد میبیند بلا بریدن، نه با واسطه و ابزار. یه موقع کسی فکر نکند که این با ابزار است که امروز این موبایل ها باشد، میگه بلا بریدن، بدون اینکه واسطه در کار باشد. این رشد است که تو دوران غیبت داره مرتبه ایش ایجاد میشود. اون وقت اگر باور به این شد که امام حاضر است و ارتباط امکان پذیر است و راه باز است و دوران غیبت دوران رشد بالاتر است، در کافی شریف روایتی عمار ساباتی نقل میکند، در کافی شریف رجوع بکنید باب غیبت، اونجا میفرماید عمار ساباتی از امام کاظم علیه السلام یا از امام صادق، الان شک از منه چون عمار روایاتش عمدتا از امام کاظم علیه السلام است، ولی شاید این روایت از امام صادق علیه السلام، این شک از منه الان، ولی تو کافی معلومه. اونجا نقل میکند که حضرت برای عمار ساباتی میگوید که عمار، دوران غیبت افضل همه دوران هاست، هر عبادتی تو دوران غیبت بالاترین اجر رو دارد. هی میشمره حضرت، یکی یکی اسم میبرد، مثلا نماز اینجور اگر به فرادا باشد این مقدار فضیلت نسبت به ایام دیگه، جماعت باشد اینجور، یکی یکی میشمره. بعد عمار میگه آقا شما یه جوری برای من از دوران غیبت دارید حرف میزنید که من احساس میکنم از دوران ظهور هم این دوره چی هستش؟ بالاتر است. احساسم این میشه از کلماتتون که افضل همه دوران است، بهترین همه دوران است. حضرت میفرماید عمار، نمیگه که بهتر نیست، میگه عمار، دوست ندارن کسانی که تو این دوران غیبت به این کمال رسیدن، این کمال فراگیر بشه، یعنی همه به این رتبه برسن. تفاوت دوران غیبت با دوران ظهور در این نیستش که دوران ظهور برای این فرد فضیلتش میره بالاتر، نه، میگه دوران ظهور فراگیریش میشه، همه فراگیر میشه. میگه دوست نداری همه به این کمال برسن، پس از این جهت برتر است. چقدر زیباست. یعنی اگر دوران غیبت رو دوران حضور فعال امام که میخواد از بدن عبور بده، خب چجوری این عبور صورت میگیرد که ربیون به عنوان مقدمت الجیش، به عنوان لشکر در قد امیدواران با این نگاه به محضر حضرت برسن و ارتباط بگیرن و با هم در حقیقت حلقه شون رو شکل بدن، حلقه های ربی رو؟ بیان در روایات خیلی زیباست. در این روایت رو خلاصه ادامه شو بخونم که تمام نشه بعد وارد این قسمت بشم. روایت علی ابن یختین رو، علی ابن یختین گفتش که ان امرکم حذرکم فاوتیتم محضر و کان کما قیل لکم و ان امرنا لم یحضر فعللنا بالامانی. به ما وعده های امیدوارانه قطعی دادن، ما با این وعده امیدوارانه قطعی هیچگاه کم نمیاریم. شما تمام شد حاکمیتتون، بعد از این دیگه چیزی برای شما نیست، دیگه امیدی ندارید. وقتی حاکمیت بنی عباس چید برچیده شد، دیگه اینا امیدی به حاکمیت نداشتن، تمام شده بود. اما ما هیچگاه این ناامیدی برامون ایجاد نمی شود، چون یقین داریم که این حاکمیت برای ما قطعی است و وقتی محقق بشود پایان پذیر نیست، و وقتی محقق بشود پایان پذیر نیست. این امید دائما ما رو زنده نگه داشته. لذا به ما گفتن هر لحظه، نگفتن 200 سال دیگه، نگفتن 300 سال دیگه، نگفتن 1000 سال دیگه. گفتن که چی هستش؟ گفتن که تعبیر روایت شریف این است که می‌فرماید که همون جوری که موسای کلیم رفت خلاصه برای آتش آوردن در قرآن دارد، رفت آتش بیاره برای زن، اما مبعوث شد به رسالت اولوالعزمی، با خدا با او کلم الله تکلیما، خدا با او اونجا صحبت کرد، برای صحبت نرفته بود، برای رسالت. اما یک دفعه این تحقق پیدا کرد. میگه اونجا میفرماید که اصلح الله امر ولیه فی لیلته، همه اون لوازمی که لازم است تا ظهور محقق بشود تو یک شب امکان دارد محقق بشود. اگر انسان با این نگاه امیدوارانه به اون حقیقت ظهور نگاه بکند که تمام وقایعی هم که ذکر شده، خدا می‌فرماید و وعده حضرات معصومین است، قدرت الهی است که آشکار می‌شود که اصلح الله امر ولیه فی لیلته، در یه شب. مثالم میزند، چقدر مثال ها زیباست. امیر مؤمنان علیه السلام این روایت رو دارد، مثال میزنه، میگه مثالش این است که موسی رفت آب آتش بیاره، مبعوث به رسالت شد. اونجا دارد بلقیس رفت خبر بیاره از سلیمان که ببینه میشه باهات مصالحه کنه، ایمان آورد به سلیمان و همه مملکتش رو تسلیم سلیمان کرد. و یک دو تا دیگه مثال رو میزند، مثل سحره، میگه سحره فرعون آمدن با موسی مقابله کنن تا برای فرعون عزت ایجاد کنن، همه ساجد شدن بر خدای موسی و ایمان آوردن. ببین قصد اینها عزت فرعون بود، اما کاری که در همون ساعت محقق شد چی بود؟ ایمان اینها، اونم تا مرز شهادت. گفتن، گفت میکشمتون، شما خلاصه توطئه کردید. گفتن تو بر بدن ما لا زیره، انا الی ربنا لمنقلبون، ما نمیترسیم دیگه، حالا که ایمان آوردیم دیگه هیچ چیزی برامون ترسناک نیست، دیگه دنبال دنیا برای ما زیر پامونه، تو بر بدن ما میتونی مسلط باشی. گفت لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، به بدترین صورت شما رو میکشم با شکنجه، دست و پاتون رو با خلاف، یعنی دست راست با پای چپ میبرم تا در اثر طولانی شدن دو روز طول بکشه، خون از شما بره، تا با شکنجه بمیرید. گفتن لا زیره انا الی ربنا لمنقلبون، خیلی زیباستا. اینی که اومده بود برای چی ایجاد کن؟ ما همین رو باور داریم که تو نگاه الهی، تو حوادث جاری که داره پیش میاد، خدای سبحان اگر ما وظیفمون رو انجام بدیم، قدرت دارد که سحره فرعون رو بکند چی؟ لشکر خدا. قدرت دارد که بلقیس که رأس یک حاکمیت قوی بود رو مؤمن به سلیمان بکند و بدون هیچ درگیری چی بشود؟ تسلیم بشه. قدرت دارد که موسای کلیمی رو که به دنبال آتش بود از سرما و از اون به صلاح وضعی که تو اون شب گمشده در راه بودن، یه گمشده یه سرمازده رو تبدیل کنه به بزرگترین به صلاح رسول اولوالعزم تا زمان خودش. اینجور خلاصه قدرت دارد خدا که عالم رو بعد از او مورد تأثیر قرار بده. همون شبی که در حال چی بوده؟ بیچارگی و فقر و اظهار تذلل و فقر نسبت به یه آتش که برم اجدو علن نار خدا، راه رو پیدا کنم از آتش. ببین اگر ما باور به قدرت خدا پیدا کنیم خیلی متفاوت میشه. دیشب عرض کردم خدای سبحان میخواد ابتلاعات آخر الزمان ما رو ببره به سمت خودش تا چی بشیم؟ باور کنیم خدا فقط در کار است. این باور باید ایجاد بشه. حالا برای اینکه این ربیون یه حرکت عملی داشته باشن که وقت تا وقت هست این بیان رو عرض بکنم، در روایت می‌فرمایند که حضرت وقتی ظهور می‌کند عرفه صالحون او طالح، هر کسی چه صالحین چه طالحین، یعنی زشتکاران و شایسته کار، اینا می‌بینن حضرت رو می‌شناختن. عرفه برای اونها آشناست. چجوری این آشنایی وقتی که حضرت ظهور میکند همه میبینن از قبل آشناست؟ در روایات ما اگر یه قور خوبی بشه که الان باید به اجمال فقط تذکر بدیم این است، در زیارت جامعه میفرماید ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معوا، وقتی ذکر خیر میشود شما اهل بیت امامان ما اول خیرید، اوسط خیرید، آخر خیرید، معدن خیرید، اصل خیرید، فرع خیرید، معدن خیرید، یعنی نه اصلشید فقط، فرعش هم شمایید. در روایات دارد که اینا رو دون تون دو تون میگم انشاءالله شما فقط تو ذهنتون بسپرید تا نتیجه رو. شجره طوبا شجره ایست که تنه ولایت، اون تنه شجره درخت، اون تنه درخت تنه ولایت است و شاخه هاش شاخه های ولایت است. بعض می‌فرماید هر حسنه ای که هر کسی چنگ میزند، هر عمل خوبی که هر کسی دست میزند بهش و انجام میدهد، هر عمل صالحی ظهوری از این ولایت است. یعنی شما وقتی تو نظام صبحتون از خواب بلند میشید و شبی که میخواید بخوابید، هر رابطه‌ای که میخواید برقرار کنید، حسنه‌ای که جلو راهتون قرار میگیره، میگه این حسنه ارتباط با ولی است، ارتباط با امام است، ظهور اوست. ما این رو گسسته میبینیم و جدا میبینیم، فکر میکنیم فقط یه کار خوب است، یه سلام به خانواده که انسان بلند میشه، یه خوشرویی که صبح نشون میده، یه آمدن سر کاری که با نشاط بیاد، امیدوارانه بیاد و امثال اینها. میگه هر کدام از اینها لقای امام است. خیلی زیباستا. یعنی عمل صالح تو این شجره تو با، میگه همین تعبیر روایت، میگه همین عمل صالح که متصل است به درخت و تنه ولایت شما را میرساند به ولی. یا در اون روایت شریف میفرماید نحنو امام صادق علیه السلام اصل و کل خیرن و من فروعنا کل برن، ما اصل هر خوبی هستیم و از شاخه های ماست همه ابواب خوبی. بعد مثال میزند میفرماید و من البره، از خوبی ها چی هستش؟ از توحید، اعتقاد به توحیدم از ما نشأت میگیرد. بعد دنبالش از صلات، از صیام، از زکات، الحج، نمیدونم حسن الخلق، حسن المجاورت با همسایه خوب بودن، یکی یکی میگه تمام اینها حقیقتش ارتباط با ماست، اینا شاخه های ماست. اگر ما باور کردیم تو کشورمون که هر کار خیری ارتباط با امام است و ما رو میرساند به تنه ولایت که حقیقت امام است، اون موقع غیبت معنا میده؟ میشه جایی باشه امام نباشه؟ میشه لحظه ای باشه من امکان ارتباط با امام رو نداشته باشم؟ آیا تو اون لحظه یه کار خیر میشه کرد؟ کار خیرم حتما لازمش وجود دیگران نیست. اگه هیچکی نبود میتونم یه نیت خوب تو ذهنم ایجاد کنم؟ میتونم یه ذکری در اون حالت داشته باشم؟ همه اینا ارتباط است. چه برسه به این که تو نظام اجتماعی خیرخواه بودن نسبت به دیگران، امید ایجاد کردن. ببینید اگر ما باور کردیم خدا یه تشکیلات عظیمی رو در دوران غیبت قرار داده تا ما رو برساند به جریان ظهور. جریان ظهور فقط آمدن یه امام و اجرای عدالت تنها نیست، بردن انسان به یه موطن عالی معرفتی هم هست که انسان رو به یه کمال عالی میخوان برسونن که اون کمال عالی عبور از سلطه بدن است و احکام بدن است. تا امام تون احکام بدن شکسته نشه تو وجود ما در ارتباط با امام، که امام رو در همه جا حاضر دیدنش رو امکان ارتباط اینا خیلی عالیه که امروز امکان پذیره. بعد میفرماید نه فقط اعمال سال ارتباط با امام است، زیباترش این است که صالحین، کسایی که آدم صالح یعنی که یعنی کسی که کار خوبی کرده، صالح از اینجا شو یه کار خوب هم کرده، میگه صالحین همه آینه هایی هستن دارن امام رو نشون میدن به قدر عمل صالحی که دارن. یعنی شما به هر کی که نگاه میکنی با این نگاه چی میبینی؟ خیلی زیباستا. اون وقت میدونید اگر جامعه به این نگاه به هم نگاه کند، اگر یه بدی هم تا جامعه محقق میشود، شرح صدر انسان در تحملش بالاتر نمیره؟ میگه به عشق امام، به خاطر اینکه یه کار خوبی هم این داشته که به اون جهت امام نما بوده، من به عشق اون ازش میگذرم. که اون روایت شریف امام عسکری علیه السلام که طرف رفت قرضش رو داد، بعد اونجا وقتی تو روز قیامت صحنه عرضه اعمال بود، هی سیعتون کفه اعمالش، بعد گفت حسناتت کو اگه این همه سیاد؟ گفت مالی من الحسنات، من حسنات یادم نمیاد. خدا فرمود، اونجا میفرماید که خدا از امام عسکری اصلا نقل میکند از پیغمبر اکرم، که خدا میفرماید که اگه تو یادت نمیاد ما یادمون نرفته. بعد میگه یه به ورقتن صغیرتن میذارن تو کفه حسناتش، بعد یک دفعه این کفه آنچنان سنگین میشود که اون کفه سیئات سبک میشود. بعد به این میگن برو تو بهش با دیگران و با دیگران هر کی رو میخوایش. بعد که این میره، من دارم خلاصه میکنم، مردم میپرسن خدایا از سیئات شما شناختیم، این چی بود که یه دفعه با همین کوچکیش این اثر رو داشت؟ ببینه تمام این مقدماتی که گفتم تو این نقطه چقدر خودشو جلوه میده. میگه این رفت بدهیشو بده به یه شخص دیگری که ازش طلبکار بود و قرض گرفته بود، خب باید میداد، وظیفشه، اما بدهیشو توی یه پوششی انجام داد. گفت مختی رفت بدهیشو بده به اون شخص طلبکار، چون از شیعیان امیرالمومنین، گفت آمدم بدهیمو بدم چون تو شیعه امیرالمومنین هستی، با شوق آمدم بدم. چون بدهی رو آدم سخت میده، دادن بدهی گرفتنش راحته ولی خود آدم باید ادا کنه سخته دیگه. اون هم گفت چون تو شیعه امیرالمومنینی، اهل ولایت و محبتی، من بخشیدم بدهیمو به تو. نه فقط بخشیدم، اگه بیشترم میخوای به عشق امیرالمومنین از مال من میتونی داشته باشی. بعد اونجا خدای سبحان میفرماید که این که این عمل ساده که بایدم انجام میداد گره خورد به ظهور ولایت، اعتقادش اومد تو عمل، این اعتقادی که اومد تو اثر، این در حد اعتقاده نه در حد عمل. خیلی بحث دقیقی ها. یه موقع من یه عمل انجام میدم در حد عمل، سنگینیش همینقدره، اما یه عمل انجام میدم متصل به یه اعتقادی که وزین است، که اون ولی ولایت است و حب ولی، میگه این عمل اگر گره خورد به ولایت اون وقت چی میشه؟ این یه عملش میتونه اینجور اثرگذار تو وجود تو باشد، تو رو متحول بکند. حالا حساب کنید اگر انسان همه اعمالش رو در شبانه روز چیکار کند؟ با این نگاه که ارتباط با ولیست، داره در محضر ولیست، از او نشأت گرفته، به او عرضه میشود، صالحین رو ظهور او ببیند، ببین این نگاه و این تفکر ولایی و محبی در جامعه چه پیوستگی میتونه ایجاد کنه. اینو باید ابتدا ربیون محقق بکنن که اینها با تمام در حقیقت وجودشون در صحنه حاضر شدن که انشالله شما ها هستید، تا بعد مردم عمومی وقتی که میبینن حال شما رو، اون نشاط شما رو، اون امید شما رو، اون ارتباطات و نگاه شما رو به دیگران میبینن، این چه نگاه زیبایی است، این چه رفتار عالی است، این چه زندگی با نشاطی است که هیچ حادثه ای این رو نمیشکنه. این دنبال این هستیم که این نگاه رو، من طریق عملیش رو امشب براتون عرض کردم که رابطه‌مون رو با اعمال صالح چجوری قرار بدیم، ظهور امام است و با ارتباط با امام است. رابطمون رو با صالحین چجوری قرار بدیم؟ عشق ما به صالحین، خدمت ما به صالحین، محبت ما به صالحین از این سنخ باشد که اینها رو چی ببینیم؟ آینه داران طلعت امام ببینیم که دارن امام رو می نمایانن. حتی اگر بدی دارن، یه خوبی هایی که دارن، به عشق اون خوبی ها از بدی ها چکار بکنیم؟ راحت تر عبور کنیم. این جامعه ای که با این نگاه به هم نگاه کنن، این جامعه امید میشه، امیدوار میشه، این جامعه قابل رخنه نمیشود. اما جامعه ای که به بدبینی، به انفصال، به گسست، به جدائی از هم کشیده بشود، این جامعه ادنا بهانه ای، کمترین بهانه ای میتونه اینو از هم بپاشاند، چون پیوندی و اتصالی نیست. اما جامعه ای که پیوندشون با استحکام پیوند امام و ولی باشد، این جامعه غیر قابل گسست و نفوذ است. تونستن جامعه رو بشکنند و رابطه‌شو با ولی قطع کردند که سقیفه اونجور محقق شد و بعد سقیفه فاطمیه برای ما پیش آمد، در اثر جدا شدن جامعه از ولی بود. مردم ولی رو ندیدند، ارتباطشون با ولی گسسته شد. وقتی گسسته شد، جامعه شکست پذیر شد. لذا تعبیر این است که وقتی امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها رو غسل دادند، کفن کردند و بعد برای دفن بردند، حضرت زهرا وصیت کرده بود علی جان زود بر نگرد از سر قبرم، لحظه سختی است، لحظه قبر، درنگ کن بالای سر من بعد از دفن من. امیر مومنان علیه السلام وقتی که حضرت رو دفن کرد، رو کرد به پیغمبر اکرم، سلام داد به پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، انی از جانب خودم به شما سلام میکنم و ان ابنت کن نازلت بک و از طرف دخترت که بر شما وارد شد، از سریعت اللحاق بک که خیلی زود به شما ملحق شد و مرا ترک کرد. قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، صبرم تمام شد با رفتن زهرا و رق انها تجلدی، دیگه نمیتونم تحمل داشته باشم. اما شکایتی که امیرالمومنین میکند، میگه یا رسول الله همه امت تظافر و تظاهر کردن، با هم پشت به پشت هم دادند، از دخترت بپرست و نبوکه به تو خبر خواهد داد، اما اگر نپرسی نمیگه. فعفه از سؤال، چون این تحمل کرد، سؤال پیچش کن، فعفه از سؤال تا به تو خبر بدست و نبوکه به تظافر امت که علا حزبه ها، که چطور امت بر حزمش، حزم له کردنه، چطور امت بر حزم و له کردنش اجتماع کردن، همه با هم اونجا قرار گرفتن. میگه وقتی حضرت خاک رو بر جنازه مبارک ریخت و قبر تمام شد، فلما نفز یده، وقتی بلند شد دستش رو تکون داد، یک دفعه دید تمام غمهای عالم بر وجود مبارکش هجوم آورد. علی تازه تنهایی رو احساس کرد، حالا چجوری برگرده به خانه. حسن و حسین، زینب و کلثوم، شبهای غریبی و شام غریبان است. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله.